أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با قاعده لا ضرر در ابتدا و ورود به بحث یه تقسیم بندی فرمودن هم در کلام شیخ هست هم در کلام مرحوم آخوند و کلام بزرگان دیگری که در این باره رساله نوشتن که یقع الکلام فیها اولا فی مدرکها و ثانیا فی مفادها و ثالثا در احکام مستخرجه آن و فروعش. بحث هامون تا به حال در قسمت اول بود و هو من مدرک بود روایات لا ضرر از طریق خاصه و از طریق عامه و بعد قربالگری و خلاصگیری این روایات اونی که حجت دارین چیه و بعدم در رابطه دو کلمه اضافه‌ای که در بعضی از روایات هست اینها مسائلی بود، جهاتی بود که در بحث‌های گذشته گفته گوشت و حالا بعد از تمام البحث فی مدرکه ها میاییم سراغ بحث دوم فی مفاده ها. مفاد قاعده لا ضرر چیه؟ ما اینجا این جمله رو داریم، حالا فرض کنیم لا ضرر و لا ضرار چیز دیگه هم نداریم، فل اسلام لم یثبت، علی مؤمنین لم یثبت، مثلا حالا ثابت هم بشه اون مرحله بعده ما هستیم و فعلا این دو کلمه یا این دو جمله دو کلام صحیحش اینه، چون هر کدوم از اینها لای ناهیه است و خبرش محفوظ و پس یه جمله مبتدا و خبر منفی سالبه است، ضرارش هم لا ضرارش هم همینطوره، میشه دو جمله مستقل. در رابطه با مفاد این دو جمله باز دو نحوه بحث مطرح، یک دفعه بحث میشه در رابطه با مفردات اینا، کلمه ضرر کلمه ضرار، اگر اینجا نبود در هر جایی که بود این چه معنایی میتونه داشته باشه. و حالا این کلمه ولو اینجا با قرائنش با قرائن حافظه به و بعد بحثی میشه در مجموع لا ضرر و لا ضرار در مجموع این جمله مرکب و این هیئت ترکیبیه نفی است و نفی یعنی چه و چی منفی قرار میگیره و امثال اینها که مربوط میشه به هیئت ترکیبیه. پس بازم بحث در مفاد این کلمه است، اما مفاد تارتن از نظر الفاظ و مفرداتی که درش به کار رفته و اخرى از نظر جهاتی که مربوط به جمله بندی و هیئت ترکیبی است. کلمه ضرر و ضرار چیزی است، اما اینی که لا ضرر لا ناهیه یا لا نافیه کدوم یکی از این دوتاست، مقصود از این نفی چیه، یا همسال اینا که اینا بحث میاد در هیئت ترکیبیه که مربوط به این خصوصیات ترکیب این جمله است. اما بحث اول لا ضرر و لا ضرار در مورد کلمه ضرر معانی مختلفی گفته شده. صحاح میگوید انه خلاف النفع، قاموس میگوید انه ضد النفع، بعدم اعتراض شده بر قاموس که ضدان امران وجودیان، در حالی که ضرر امرون عدمی، چطور بگید ضد النفع؟ عبارت سهام میگفت خلاف و نف، خلاف یه معنای عامی داره، اما ضد یه معنای اصطلاحی داره. ضدان امران وجودیان لا یجتمعان، در حالتی که ضرر امر عدمی. در کفای مرحوم آخون فرموده ما یقابل نفع من النقص فی نفس او طرف او طرف او الارض او المال تقابل العدم والملکه. کلمه اول، جمله اولش رو خب میتونیم بگیم از قاموس و از صحاح و از لغویین گرفته شده، ما یقابل النفع. باید یک بگیم تسامحی هم تو همه اینا هست. ضرر یقابل المنفعه، نه یقابل النفع. حالا بحث لغوی خیلی اثری نداره اصلا. در هر حال ما یقابل النفع از نظر نقص در نفس و طرف و عرض به اصطلاح ارز و مال و تقابل العدم والملکه فیشملو، جایی رو که میتونست یه سودی ببره و نبرد، یه منفعتی ببره و نبرد، اینم ضررون. جایی که کان المتوقع و الملکه این که منفعتی ببره و نبرد، اینم ضررون. این تعریف و بیان مرحوم آخونده. این خودش، این جمله، یعنی این قسمت از بیان موردی بحث وسیعی است. این پنجره رو میتونید لطف کنید؟ صداش کمتره، همونجوری که بازه هوا عبور میکنه سرد میشه مقدار. شاید حالا ما که این کنار نشستیم، آجا ها که این وسط قرار گرفتن، ممکنه سرما بخوره. معناش این است که عدم و نفع هم ضرر، البته با این قید عدم و نفع فیما من شأنه نفع، جایی که پیش بینی میشد، جایی که قابلیت داره، جایی که جاش بود نفع ببره نبره، اینم میشه ضرر. این خب اعمه. آیا میشود ملتزم به این حرف شد؟ ما فعلا هستیم و بس روی کلمه. این کلمه رو هم بخواییم معنای لغوی عرفیش رو پیدا کنیم. آیا عرف به عدم و نفع در این گونه موارد ضرر میگوید؟ بله. یه مواردی در این جور جاها کلمه ضرر اطلاق میکنه، اما با توجه به اینکه این مجازی جون طنز بالمناسبه گفته شده، حالا پریروز در فقه به مناسبت این خصوصیات بود، حالا من بگم بله، من میتونستم یه کاسب خوبی باشم و روزی چند میلیون تومن درآمد داشته باشم و حالا ندارم، پس من کل یومن فی ضرر. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاضل رو، یه وقتی دوتایی خدمت امام بودیم اوایل انقلاب. خب مرحوم امام رو قبل از اینکه تبعید بشن، کم و بیش خب منزلشون، ما حتی در زمان بچگی هم خونهشون رفت و آمد داشته، ولی با ایشون تونس نداشتیم. آقای فاضل اومد به اصطلاح یه خود بیشتر ما رو معرفه، حالا در اون وقتی بود که اینا درس میکنه فلان اینها، حالا کاری اومد معرفی کنه ما رو به مرحوم امام. گفت آقا ایشون اینجور نگاه نکن، ایشون اگه طلبه نشده بود روزی 2-3 میلیون تومان درآمد داشت، کاسب بود. ما هم دیدیم حالا اینشون در شوخی کردن کنه آقای فاضل از این حرفا تعریف نکن، از فقه و اصول بگو، از اجتهاد حالا به لحاظ فرمایششون بگیم پس ما روزی اینقدر فی ضرر ضرر داریم میکنیم. بله منافات ندارم، گاهی تقسیم کار میشه آقای صالح. ببینید حالا بعضی از آیون داریم اینطوری سوال. بله آیه شریفه میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر، خسرم معناش همون ضرره زیانه، چطور لفی خسر؟ بله اتفاقا آیه دقیق و قشنگ انتخاب شده این کلمه، انسان در کلیتش هر روز داره، هر ساعت داره، لحظاتی از عمرش را که سرمایه وجود اونه داره از دست میده، مگر در مقابلش چیزی به دست بیاره، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وكذا و الا لفی خسر، عمر از بین میرود و چیزی براش باقی نمیمونه. حتی اگر حالا به لحاظ آقای صالحی نه اموال زیادی رو هم کسب بکنه، اونم که از بین میره، تازه فقط شده وسیله دعوا برای بچه‌هاش و برسه، اونم بالاخره از بین رفتنیه، پس چیزی براش نمیمونه. لفی خسر به معنای واقعی داره یک موجودیتش هضم میشه، ذوب میشه. این روایت معروف در زیدش، ابن عباس میگه من معنای این آیه را نمیفهمیدم تا وقتی که دیدم یه نفر یخ فروش، که آقای رحیمی اشکال میکرد که تو عربستان که یخ فروشی نبوده، چرا یخ فروش گذاشته بود یخش جلوش داشت میفروخ، حالا یخ بود یا برف بود تو میگن جمعت، این داشت میفروخ، صدا میزد، جار میزد، ارحموا من رأس مالهی فی خسره، رحم کنید به کسی که سرمایهش در خسره، یعنی در لحظه به لحظه آب میره و نابود میشه. عمر انسانم این چنینه. اینم از اونه، این جمله نقل از ابن عباسه که رأیتو یه کسی رو نمیفهمیدم تا اینو دیدم این چنین، نه ظاهرا از ابن عباسه، نمیدونم. حالا هرچی، اینا معانی روشن اندل عرف و لذا استعمالش هم در اینجا بجاست. این استعمالات نمیشه شاهد بر حرف مرحوم آقای آخوند باش، به معنای واقعی خسر هم اینجا درسته. اما اینکه حالا به لحاظ اینکه یمکن ان یکون کذا، بله من اگر سرمایه داشتم ممکن بود روزی چند میلیارد درآمد داشته باشم، این امکان برام بود، اما حالا ندارم، نشد. این لفی خسر. کاسبی که هر سال طبق معمول یه درآمد زیادی مثلا داره، آخر سال وقت فلان یا فصل تیر ماه آمار میده به اداره دارایی، این سود من در امسال، یه سال بیمار شد، بستری شد، اون سال این سود رو نداشت، میاد میگه آمار میده به اداره دارایی، من امسال سود نداشتم، بلکه مثلا مطابق با معدل سالهای گذشته 100 میلیون تومان امسال ضرر داشتم، که اگر بیمار نشده بودم میتونستم یه همچین درآمدی داشته باشم. میتونه تو لیستش بیاره به عنوان ضرر؟ بله نفع نکرد. به این جهت نفع هر سال داشتم امسال ندارم، عدم و نفعه، اما اینو نمیتونه عرفاً اسمشو بذاره ضرر و جزء لیست ضرر و خسران ذکر کنه. بله حالا اینش فرقی نمیکنه. ببینید بحثی ندارین در اونجا، ما کلمه ضرر رو میشه بهش گفت ضرر؟ چی گفت؟ اینو میتونی بگی اگر شما بری الان تو اداره دارایی یه همچین حرفی بزنی همونجا نمیزننت بیرون کنن؟ حالا میتونی امتحان کنی؟ حاضری امتحان کنی؟
اگر رأس مال از بین رفت تا تعبیر خسران درست، اما اگر رأس مال باشه،
بله
اما
اضافه نشده. میگن ضرر کرد، میگن ضرر کرد، نمیدونه. شما الان بشینید تو خونه این آقایون، افراد زیادی که میان برای محاسبه وجوهاتشون، ببینید هیچ کس میگه آقا من اینقدر ضرر کردم یعنی سود نکردم؟ یه موردی کسی اینو میگه؟ میگه؟ عرف فقط شمایی تو دنیا، اونم خدا. نه، با توجه به موارد استعمالات و شواهد ده، ضرر به این معنای عامی که مرحوم آخوند فرمود نیست. ما یقابل النفع مقابله یه معنای وسیعی داره، اما من النقص فی المال اول ارزه اول نفسه، نمیدونم چی نقص باشه، یعنی از یک حالت وجودی موجود کم بشود، اونجا میگیم ضرر. ضرر به جونش خورد، ضرر به مالش خورد، ضرر به آبروش خورد، این ضرر میشه. اما صرف عدم النفع مولو من شأنهی که این نفع رو ببرد، این نمیتونیم. هرچی نگاه میکنیم، نمیخواییم هم مکابره کنیم، بلکه هرچی نگاه میکنیم در عرف این ضرر نیست. میگم گاهی اوقات اطلاق میشه، بعضیا میگن، ولی در یک مجلس شوخی به صورت طنز امثال این گونه چیزها، نه به صورت جدی و معنای واقعی عرفیش. بله بله، به همین معنایی که ان الانسان لفی خسر، من صاوا یوما، یعنی یک یوم رو از دست داد. در مقابل این یک یومی که از دست داده چیزی پیدا کرد یا نکرد؟ اگه پیدا نکرد ضرر کرد، از دست داد، یک روز از عمرش کم شد. اینا همه تأکید بر همون مطلب ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان یه سرمایه‌ای دارد، سرمایه عمرشه، با امکاناتی که خداوند متعال مجاناً در اختیارش گذاشته، این امکانات رو هر چیش داره روز به روز از بین میره، باید در مقابلش یه چیزی کسب کنه، چیزی به دست بیاره، چیزی بیندوزد، چه اگر نیندوخ او از دست رفته، فهو ضررون، خسرانون، مقبونون و غیر ذالک. این معنای روشنی داره اونجا. بنابراین در مورد کلمه ضرر، بله هو نقص، اما عامه، از نقص در نفس یا مال یا ارث و امثال اینا، اینا رو همشو شامل میشه، این لا اشکال فیه. این یه مطلب دوم، گفتگو درباره کلمه ضرار، لا ضرر ولا ضرار. آیا این کلمه دوم ضرار لغتش یعنی چه؟ تا ببینیم از این روایت، از این فرمان پیغمبر، از این قضاوت پیغمبر چه استفاده کنیم. در مورد کلمه ضرار بحث وسیع تر، معانی مختلفی در لغت براش مطرح شده، لغویین معانی مختلف گفته. یه معنا این که خب بابا ضرار مشتق از ضرر، ولی باب مفاعلشه، به معنا فعل الاسمین، لا ضرره، یک کسی حق نداره ضرر بزنه، دو نفر هم حق ندارن به یک دیگر ضرر بزنن. یه معنا. معنای دیگر گفتن انه المجازات علی الضرر، کسی بخواد یک کسی به دیگری ضرر زد، حالا اینم بخواد انتقام بکشه و مجازات کنه، بخواد به او ضرر بزنه، نه اینم لا یجوز، معناش اینه. معنای سوم گفتن اضرار به غیر به ما لا ینتفع، کسی که به دیگری ضرر میزنه، یه وقتی این است که از ضرر به او خودش یه نفعی میبره یا یه کسی دیگه یه نفعی میبره. گفت از آن گناه که سودی رسد به غیر چه باک، اما نه، ضرر بزنه بدون این که ازش نفعی ببره. گفتن ضرر یعنی این ضرری که لا ینتفع به. این سه. معنای چهارم، گفتن آقا اصلا اینا رو ولش کن، ضرر و ضرار یه معنا داره، ضرار و ضرر به معنا واحد. اینی که پشت سر لا ضرر پیغمبر فرموده است ولا ضرار، این تأکیدون. این چهار معنا را ابن عسیر در نهایه ذکر کرده. ظاهر عبارتش هم این است که کلمه ضرر، ضرار مشترک لفظی بین این معانی اربعه است که ایشون حالا در بیان خودش آورده. میگه لها به معنا، معناش اینه و اینه و اینه و اینه، عطف میکنه برای یک دیگر. ظاهرش اینه که اینا مشترک لفظی است بین همون. معنای پنجم اینه که نه، ضرار یک مفهوم مستقلی دارد. ضرار به معنی زیق و شده. قاموس معنا می کند انه زیق و شده و سوء الحال. حتی در المنجد هم که به ایدینا از قاموس گرفته شده، انه زد و نفع و شده و زیق و سوء الحال. حالا شاید زد و نفعش یعنی به معنی ضرر، یکی از معانی را که نهایه هم قبول کرد، ولی معنای بعدش زیق و شده و سوء الحال از اونا خارجه، شد یه معنای پنجم. یه معنای ششم هم مرحوم ناینی انتخاب می کند، میگه هو ضرر العمدی. ضرری که از یک کسی به دیگری میرسد گاهی عمدن نیست، الحمدلله. مثلا فرض کنید آقایون عباهاشون بلند و قبای بلنده و تو مجلس دارن راحت میشن و هر جا زیر سیگاری باشه دمروش میکنن و استکام هم باشه پرت میکنن یه جایی، خب این ضررون میشکنه این استقام مثلا، ولی عمدی نبود، متوجه نبود. اما گاهی تصمیم میگیره که به یه کسی ضرر بزنه. انه ضرر العمدی، ضرر عن عمدن، عن قصدن، از روی قصد و عمد ضرر بزنه. این شد شیش معنا. درباره این معنای اخیری که مرحوم ناینی فرموده اشکال شده به مرحوم ناینی که اینو شما از کجا در آوردید؟ اینجا بساده به نه ضرر در این معنا نمی کنی. مصادره مطلوب اینه که شما گوش نکردی یه مدتی این وسط چرت زدی خواب رفتی، بحثمون از ضرر در اومد، بحث در مورد ضراره. خیلی خوب. حالا ببینید، حالا دونه دونه اجازه بدید صبر کنید. اینایی که آقایون گفتن چقدر من میگید، میپرسید از لغت بپرسید، از ابن عسیر بپرسید، اینا چجور من چجور معنا کرده. خب کتابش کتاب نهایه نیست، خودش نیست، کاری داره از کتابش بفهمید. بله گفتن اینجور چیزها دیگه، گفتن به این که بایستی که گفت مستمع عاقل باشه در این جاست شنونده عاقل. بله حالا اینا اینجور یکی در رابطه با این معنای مرحوم بله ناینی، حالا قبل از این جمله را عرض کنیم در مورد این معانی پنجگانه و ششگانه دو بحث پیش میاد. یک بحث این که اصلا در لغت به چه معناست و آیا به هر شش معنا آمده، به پنج معنا آمده، مشترک بین اینها هست در لغت. یه بحث در لغت صرفا این یه حیثه. یه بحث در این که نه، حالا در لغت 5 معنا 6 معنا 7 معنا آمده، وقتی یه لفظی مشترک باشه بین چند معنا، در هر مورد استعمالی باید اون معنای مورد مراد به مناسبتها و قرائنش معلوم بشه که مرادش از این کلمه در اینجا کدوم یکی از اون معانیه. طبعا اینجا هم دو بحث داریم. یه بحث اول که این معانی آیا همش لغت گفته شده و یحتمل یا نه، ممکنه بعضش بگیم نه اصلا اینو از اول بذارید کنار صحبتش هم نکنید. بحث دوم این که نه، رو فرض این که همه اینها در لغت آمده، حالا در اینجا چی اقتضا میکند، به کدوم یه معانی است که اینو باید طبعا از قرائن استفاده کنیم و الا یسیر و مجملا و بلا فائده. این دو سوال. در مورد سوال اول چند نه، این معانی ششگانه ای رو که شمردیم، 5 تاش درش اختلافی نیست که در لغت اومده، 4 تاش ابن عصیر ذکر کرد، 1 شم قاموس ذکر کرد، این شد 5 تا. اینا همه لغویین، به ما هو لغوی، کاری هم به قاعده لا ضرر و لا ضرار نداره. به ما هو لغت، ضرر چیه و ضرار چیه؟ بله ضرار ولو فی نفسه مشتق است از همون کلمه ضرر، ولی حالا رفته باب مفاعله و با این خصوصیات معنای لغویش چیه، به چه معناست لغوتا. چون وقتی یک مجردی به باب مزید میرود، گاهی یک معنای خاصی ولو با همون مناقلی معنای خاصی براش پیدا میشه، اینا دیگه مربوط به وضع لغت هست یا کثرت استعمالی که موجب حقیقت شده باشه در این معانی. بالاخره بیان لغویین شاهدون علی ذلک. 4 تاش ابن عصیر گفت، 1ش رو هم قاموس گفت. این 5 تا همه سابقه لغوی بودن دارد، اما معنایی رو که مرحوم ناینی انتخاب کرد، هو ضرر العمدی، این در لغت به این معنا ذکر نشد، اسمی از این معنا برده نشد. ایشون این معنا رو مطرح کرده، بعدم گفته و یساعده عدتون من الآیات الشریفه، که در این آیات همه جا به همین معنا، به معنای ضرر عمدی و عمد در ضرر، تعمد در ضرر، به این معنا استعمال شده است. میشمره تعدادی از آیات را، لا تمسکون نزرارا لتعتدو علیهن، یا لا تزار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده، یا و ما هم بضارین بهی من احد الا باذن الله، یا من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار. اینا همه کلمه مضار و ضرار و اینا رو داریم و اینا همه خصوصیتش اینه، چیز دیگه این خصوصیت نداره در این آیه شریفه که بتونیم بگیم این کلمه رو آورده و خصوصیتش اینه که تعمد این امور در این گونه موارد اگر غیر عمد واقع بشه مشکلی نداره، ولی تعمد به این مطلب کسی قصد این کار رو داشته باشه، نه، این لا یجوز، مورد نهیه. ایشون تمسک کرده به این. خب قضاوت در مورد این بیان، اولا موارد استعمال که دال بر حقیقت نمی شود. از قدیم الایام یادتونه مرحوم صاحب معالم در مقابل سید مرتضی فرمود الاستعمال و عم من الحقیقت و المجاز، دال بر معنای لغوی و حقیقی نمی شود. گاهی به مناسبت بله قرینه امراشه معنای اراده شده، بل قرینه، قرینه مجاز. ما اینجا 2 سری قرینه داریم، یه وقت بین مشترکات قرینه بر تعیین میخواییم، قرینه معینه میخواییم، یه وقتی نه قرینه مشترک نیست معناش معلومه، ولی در این حال قرینه میاد، قرینه صارفه که از معنای حقیقیش صرف میکنه به معنای مجازی. در هر حال با قرینه باشه رو چشممون. حالا ممکنه آقای ناینی اینایی رو که شما میگید اینجاها بلقرینه استعمال شده، همون حیثی که الان شما دارید اجتهادم میگید حتما باید به این معنا باشه و الا معنا نداره این عبارت و کذا، خب خودش قرینتون از این را کشف کردید، خود این قرینه میشه بر این معنا، ولاید الله بر این که این معنای حقیقی و لغویش بوده باشد. و علاوه بر همه اینها اضافه بر این، بالاخره تو این موارد همه اینها ضررم هست به معناه العام، لا تزار روحن نکذا فلان، حالا بگیم مشتق از کلمه ضرر به همون معنای لغوی عامش، یعنی نقص ایجاد کردن به اون معنا، البته موردش نقص عمدیست، اما آیا تطبیق در مورد معناش اینه که تو این معنا استعمال شده تا قرینه قرار بدید، این را شاهد قرار بدید بر این که یک معنای لغویست یا نه؟ کثیر اما این بس کلیست در اصول مکرر توجه داده شده که گاهی یک معنایی که یک کلمه واژه‌ای که وضع برای یک کلی عام شده استعمال میشه و ینطبق بر یک مورد خاص، ینطبق بر یک مورد خاص، این مجازم نیست، استعمالم مجازی نیست، انطباق. و جا رجل من اقصى المدینه یسعى، رجل نکرست و چنین و چنان یه معنای عامی ولی منطبقش چی؟ یه فرد خاصیه. آیا این استعمله در مورد این فرد خاص؟ نه، مورد استعمالش همون معنای عام میشه ولی ینطبق بر او. بله، اگر یک معنای کلی و عامی رو مطلق را استعمال بشه در مقید، اون مجازه و نیاز به قرینه داره مثلا و امثال اینها، ولی این شواهد شما حتی اینو نمیتونه اثبات کنه که این از باب انطباقه یا از باب استعماله. آیا استعمال شده در این معنای خاص به معنای ضرر عن عمدل یا نه؟ عموم ضرر یه فردشم یه دسته از افرادشم ضررهای عمدیه، در این موارد ینطبق علی ذلک. پس اینا نمیتونه شاهدی بر قول مرحوم ناینی قرار بگیرد. مرحوم آقای هاشم‌الملک حسینی حرفی اینجا داره، حالا آیا این ضمنش تأییدی داشته برای مرحوم ناینی یا نه حرف جدید و چیز تازه‌ای؟ نه، ایشون میگه ضرار من باب المفاعله، همون احتمال اول طبق قاعده کلمه ضرر رفته به باب مفاعله شده ضرار. بسیار خوب، اما مفاعله معناش همه جایی نیست که فعل دو نفری، تا برید حالا شاید همون هم از اینجا گرفتن ضرر در مقابل ضرر چنین امثالین. نه، یکی از معانی مفاعله العمد بالفعل، این است که کسی خصوصیت این که این فعل رو هر عمدن انجام بده. فعل وقتی به کسی نسبت داده می شود اما از اینه که عمدی انجام بده یا سهوی. ضرب زیدون عمرن، آیا عمدن زد یا سهوه؟ فلانی زد به ماشین من، آیا عمدن زد یا سهوه؟ هر دو رو شامل میشه. اما ایشون فرموده اگر یه جایی بخوایم بگیم عمدن، یکی از راه‌هاش اینه که اونو ببریم به باب مفاعله، نه تنها در اینجا، موارد دیگه هم اینجوره. و شاهد و علی ذلک قوله تعالی اوائل سوره بقره، یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم، یخادعون الله یعنی چی؟ این دو جایی پشت سر هم آمده. یخادعون الله و ما یخدعون الا انفسهم، یعنی و ما یخدعون الله، هم یخادعون هم و ما یخدعون، این دوتا چجور میشه؟ یعنی چه این یخادعون در اینجا؟ شو میگه معناش اینه، یعنی میخوان خدعه کنند، میخوان خدعه کنند اما نمیتونن. و ما یخدعون الا انفسهم، فقط استعمله یخادعون باب مفاعله در مورد قصد الالفعل. یا آیه شریفه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. یقاتلون فی سبیل الله، این یقاتلون به معنای همون قتل ان عمدن، ایشون این شاهدو میاره، البته توضیح هم نداده به چه بیان، ما عرض میکنیم توضیح هم برای کلام ایشون که وقتی یقاتلون پشتش داره فی سبیل الله، معناش اینه که در این قتال قصد داره، اگر قصد نداشته باشی فی سبیل الله نیست که. فی سبیل الله شدن ملازمه با نیت و قصده، پس یقاتلون مع القصد، این یقاتلون اینجوری معنا شده، ولو این که قتال در مقابلش نباشه یقتلون مقاتله نباشه، حالا اون جاهایی که جهاد وظیفش قتل مقاتله هم نیست. بله نه، حالا یقاتلون نه، اینجا مفاعل است دیگه، مخاطب هم میگی حتما در جنگ به این معنا که باید دو نفر در مقابل هم، نه، شمشیر میگیره میره یا آدم کافر مخربی رو میکشه قفلتن، اومه میفهمه مقاتله ای هم نداره، میشه اینطور یا نه؟ در هر حال مرحوم آقای اصفهانی اینا رو شاهد میگیره بر این که صیغه مفاعله قد یعطا به برای این که معنای قصد رو درش فهو الامر. حالا تأیید کنیم این حرف نائینی را که بگیم پس ضراری که از باب مفاعله است به معنی اضرار العمدی یا نه، این اصلا بگیم خودش یه معنای دیگری است غیر از اونه، قصد الضرر سواء یقع الضرر ام لا، که معناش این باشه آقا نه ضرر بزنید و نه به فکر ضرر زدن باشید، اونم میشه معناییست برای خودش قصد ال. شواهدی که ذکر کرد شاهد اولش از این قبیله، یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون، که خدعه ای واقع نمی شود، فقط میخواستن خدعه کنن و نشد، این میشه مقدار با حرف ناینی تفاوت پیدا میکنه اگر به این معنا مقصودشون باشه. نه بله، ولی خود اونو که نمیخواستن که، یا خود اون اللهش رو شما درست کن. این هم بیان ایشون. مرموم ناینوف یعنی ضرر و همون معنا، حالا هر کدوم بگی، بگو نقص حالا در اعم از ضد نفع، اعم از متوقع یا غیر متوقع، اون به جای خودش اصلی در این قضیه نداره. حالا اینجایی ها سوال نکن که مرموم ناینی آیا توحید افعالی رو قبول داره یا نداره، دفتی به اینجا نداره قضیه. بله به هر معنایی که در اونجا گفتید این باب مفاعله یعنی چی اینجا صحبت داریش. اینا گفتگوهاییست که خب در بین این بزرگان هست. حالا همونطور که عرض کردیم این معانی در لغت نیامده، شما حالا به شواهدی از بعضی از موارد استعمال نمیتونید اونا رو اثبات کنید، علاوه بر این که این موارد و این شواهد راه حل‌های دیگه هم داره، توجیهات دیگر هم داره که اینو حالا بعداً عرض خواهیم کرد. پس میمونه معنای لغوی مردد بین اون پنجتا چارتایی که ابن عسیر گفت و معنایی که قاموس بیان کرد. همه اینها من علماء لغت، از فحول لغت هستند، کشف میکنه که در لغت چنین معانی مطرح بوده، اما حالا از این معانی ما کدوم رو میتونیم انتخاب کنیم، کدوم ترجیح داره، کدوم رو میتونیم بنابرش بگذاریم که در این جمله شریفه مقصود هو هازا. اینجاست که تردید در بین این معانی و مقایسه بین این هاست. حالا مطالعه بفرمایید، انشالله فردا بیاری خدا.